أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در جهت ثالثه از جهات بحث متعلق به ماده امر متعرض دلالت امر بر وجوب شده و عدم دلالت اون. ایشان مدعی شده امر وضع بر وجوب داره، ماده امر، یعنی به حسب معنای حقیقی و وضعی و لغوی وجوب مأخوذ در مفهوم ماده امر و در معناست، همانطوری که امر بر اصل طلب دلالتش دلالت لفظیه است، دلالت امر بر اینکه طلب به نحو الزامی است این هم دلالت لفظیه است. در قبال این معنا و این مبنا احتمالات دیگری است که قائل هم بعضیاش جا داره و برخی من قائل براش سراغ ندارم، ولی ثبوتاً فی حد نفسهی محتمله. لولا ادله اثبات باش مساعد نیست. یک احتمال اینه که وجوب مقتضای وضع نیست، بلکه مقتضای اطلاق و مقدمات حکمته که قائل به این مقاله مرحوم محقق عراقی است که ایشان دلالت امر رو بر اساس اطلاق بر وجوب پذیرفته نه بر اساس وضع، یعنی استعمال امر در موارد استحباب مجاز نیست. در عین اینکه امر مطلق ظهورش در الزام و وجوبه، منتها ظهوری مستند به اطلاق و مقدمات حکمت نه وضع و لغت. و بر اساس همین بیان میشه توجیه کرد موارد جمع در متعلق امر بین واجب و مستحب رو. اغتسل للجمعه و للجنابه، امر در مفهوم لغوی و وضعی واحدی که جامع طلبه استعمال شده، و اینگونه نیست که استعمالش به لحاظ موارد استحباب فی غیر ما وضع له باشه، ولو به حسب مدلول استعمالی لغوی هیچ مجازی در استعمال امر در موارد استحباب نیست. اما حمل امر بر استحباب نیاز به قرینه داره، قرینه‌ای بر تقیید اطلاق طلب. اطلاق طلب محمول بر وجوبه مگر در موردی که قرینه‌ای بر خلاف اطلاق اقتضا بکنه، اراده استحباب رو که در کلام ایشون انشاءالله خواهد آمد. مبنای دیگری که در مقام هست مبنایی است که محقق ایروانی و قبل از ایشان محقق نائینی و بعد از این دو بزرگوار مرحوم آقای خویی قدس سره قائلند، و اون این که وجوب مقتضای حکم عقل نه مدلول وضعی است نه مدلول اطلاقی است. اصلا وجوب مجعول نیست، بلکه حکم عقل است ارتجالا در موارد اطلاق طلب، که حالا توضیحشو بعد عرض خواهم کرد. نباید خلط بشه بین این مسلک و بین مسلک مرحوم آزیا. هر دو میگن اطلاق امر محمول بر وجوبه، اما این کجا و اون کجا؟ اونی که ناینی میفرماد اطلاق امر محمول بر وجوبه از باب دلالت لفظیه است، مثل اطلاق رقبه که محمول بر عام از مؤمن و غیر مؤمنه. اما این اطلاقی که مرحوم ناینی میفرماد، این بحث اثباتی نیست، بلکه از قبیل موضوع و حکمه. عقل در فرض اطلاق طلب مولا و در فرض اطلاق امر و عدم وجود قرینه بر ترخیص در ترک حکم به وجوب میکنه ارتجالاً. اصلا وجوب مجعول شرعی مدلول به دلیل لفظی نیست، بلکه مجعول عقلی است، کما نبینه انشاءالله تعالی. اینم احتمال سوم. پس احتمال این که دلالت امر به وضع باشه، یا این که دلالت وضع به اطلاق باشه، یا این که اصلاً ثبوت وجوب بر اساس دلالت نباشه بلکه بر اساس حکم عقل باشه، این سه احتمال که قائلشم روشن کیا قائلن به این مقاله، و از جمله قائلین به این قول سوم مرحومای تبریزی قدس سر رو هم همین حرفشه. احتمال دیگری که ثبوتن هست منتها باید اثباتن دنبال بشه و معهودم نیست کسی این احتمال بهش قائل باشه، این که حمل امر بر وجوب در موارد عدم قرینه بر غیر اون از باب احتیاطه. یعنی عقلا در مورد اطلاق طلب و عدم وجود قرینه‌ای بر اراده استحباب به مجرد صدور طلب اگر شک کنند که این طلب مولا الزامی و حتمی است یا طلب استحبابی و ترخیص در ترک داره، احتیاط میکنند. اصل براءت در فرض امر مرجعیت نداره، کما این که اصل براءت در موارد ظهورات مرجعیت نداره، همانطوری که با وجود ظهور بر الزام، مثل این که اوجبت علیکم، دیگه اصل براءت جا نداره، در حالی که احتمال استحباب در مورد ظهور هست، به این که مراد از ایجاب جعل استحبابی باشه، کما این که امر در موارد استحباب به شیوع استعمال شده. ولیکن اگر ظهور امر رو در وجوب پذیرفتیم، نوبت دیگه به اصل براءت ولو با شک که در اراده وجوب نمیرسه. حالا اگر بنای عقلا بر احتیاطه، اما نه احتیاط به نحو عامی که برخی قائلن که از باب حق التائق یا غیر حق التائق در خصوص موارد امر، خب در این صورت با این که امر ظهورم نداره باید احتیاط کرد در موارد امر، و این معامله وجوب نه به ملاک حکم عقل کما یقوله نائینی که به جعل عقلی باشه، نه به ملاک اطلاق کما یقوله آغازیا، چون اونجایی که به اطلاقه یعنی بر اساس ظهوره. این حکم عقل به لزوم احتیاط با فرض اعتراف به عدم ظهوره، و نه هم به ملاک وضع کما یقوله الاخوند. منتها کل کلام این که آیا عقلا در موارد امر این چنین حکمی دارند یا نه، و کیف کان مرحوم آخون قدس سر رو قائل به اینه که امر وضعش برای وجوبه، ولذا تعبیر کرده حقیقتون فی الوجوب، نه اینکه صرف ظهور امر در وجوب، چون قول به ظهور امر در وجوب با اطلاقم سازگاره. ایشون میگه حقیقتون فی الوجوب، نه اینکه ظاهرون فقط فی الوجوب. استدلالی که ایشون بر این یعنی پس مرحوم آخوند دو ادعا داره، هم دلالت امر بر وجوب رو قبول داره، امر دیگر اینه که این دلالت مبنی بر وضع نه بر مثل اطلاق و غیر اون. پس وجوب از نظر مرحوم آخون اولا امریست مجعول نه به حکم عقل، و ثانیاً این امر مجعول مدلول لفظی هم هست، مدلول لفظی وضعی هم هست، نه مدلول لفظی اطلاقی کما یقوله مرحوم آغازی ها. و بین این مسالک نگید خب حالا چه فایده اگر همه معترفند به این که امر باید حمله بر وجوب بشه، چه به ملاک وضع، چه به ملاک اطلاق، چه به حکم عقل، چه بر اساس اصل احتیاط، دیگه مهم نیست بحث از این که به چه نکته اثر عملی داره. فانتظر تا ببینید که چگونه اثر عملی این بحث ظاهر میشه و کجاها ظاهر میشه، که در برخی از مواردش مرحوم آیت صدر اثر عملی بین برخی از مبانی تو کلام ایشون آمده. پس حرف مرحوم آخون اینه، دو ادعا داره، یکی این که امر دلالت بر وجوب داره، و دیگری این که این دلالت مبتنی بر وضع و حقیقت نه غیر اون. و دیگه مفروغ عنه، دیگه وجوب از نظر ایشون امر مجعوله، این امر مجعول مدلول به دلیله، به دلیل لفظیه دال بالوضع، کما این که در این قسمت سوم مرحوم آزیان با ایشون مشارکه. مرحوم آزیان میگه که مجعوله، منطقه میگه مجعولی است که مدلول لفظ غیر وضعه، مدلول اطلاقه. به هر حال مرحوم آخون قدس سره برای هر دو ادعا استدلال کرده به یک دلیل. ببینید مرحوم آخون دقتش، یک سطر با یک سطرش چها میکنه، ما نیم ساعت معطل میشیم که این یه سطر کلام مرحوم آخون دارم توضیح میدم الان، تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخونده. ایشان فرموده دلیل بر وضع لفظ، وضع ماده امر للوجوب، انسباق و تبادر. از این تبادر هم بر میاد ظهور، هم بر میاد منشأ ظهور. این تبادر هم اثبات میکنه دلالت و ظهور لفظ ماده امر رو در وجوب، و هم این تبادر معین منشأ دلالت که لفظ و وضع، نه اطلاق یا غیره، نه اصل عملی، نه حکم عقلا. خود این لفظ به دلالت وضعیه لغویه یا عرفیه دلالت بر وجوب داره، نه از باب مقدمات حکمت که مرحوم آزیا میفرما. ایشون میفرما دلیلش اینه. دیگه در قضیه استناد به تبادر و انسباق باید رجوع به ارتکاز کرد. دیگه مرحوم آخوند برای اثبات این جهت مثل بقیه موارد ناچار احاله بده به وجدان، البته برای تأیید این ادعا که عبارت است از تبادر و وضع ماده برای وجوب، یعنی تبادر مسترد به وضع، دو معید ذکر میکنه. فرماد و یعیده، دو مطلب که عمده دیگه این نهایت شیئی که طرف برای اثبات تبادر میتونه اقناع کنه طرفو به اون، همین شواهد و منبهاتیه که به لحاظ یا موارد استعمال بیاره و یا اون ادعای دیگری که مرحوم آخوند به عنوان مؤید ذکر کرده. مؤید اول عبارت است از استعمالات قرآنی و غیر قرآنی که ازش بر میاد که احتجاج شده به امر، استعمال شده امر در وجوب و اکتفا شده بر افاده وجوب به همان عنوان امر، مثل آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، نگفته فلیحذر الذین یخالفون عن امره الوجوبی، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. وجوب تحذر در مورد امر، خب لولا اینکه امر مفادش وجوبه، دلالتش بر وجوبه، ظهور در وجوب داره، چرا فلیحذر الذین یخالفون عن امره؟ با این بیان هم میخواد ایشون بگه این دلالت بر ظهور هم در وجوب داره، هم دلالت بر این که ظهور مستند به وضعه. اینم که ایشون مؤید قرار داده اینا رو، سرش همینه، چون طرف برمیگرده اشکال میکنه، میگه خب قصارا ما تدل آیه این که فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یعنی امر ظهور در وجوب داره. خب اما ظهور در وجوب داره، ظهورش مستند به وضع یا اطلاق؟ تا چه برسه که اصلا ممکنه نه وضع و نه اطلاق، بلکه از باب وجوب احتیاط در موارد امر. نهایت اینه که مفاد فلیحذر الذین یخالفون عن امره دال بر اینه که امر رو دال بر وجوب به حساب آورده، اما کیف دلالت، منشأ دلالت هیچ. ولی زایشون اینو مؤید دیگه قرار داده. کما این که از حیث ادعای ظهورم این رو باز مؤید، یعنی برای هر دو جهت اینو مؤید قرار داده، هم اصل دلالت امر و ظهور در وجوب، همین که ظهور وضعیه. چون ممکنه کسی بگه اصلا این که شما میگید که ظهور امر ماده امر در وجوب و این افاده نمی کنه، چون این قرینه متصله ای داره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بعد از آنی که امر استحبابی که تحذر از مخالفت نداره، این قرینه حافه داره بر این که منظورش از امری که وجوب تحذر داره امر الزامیه. ولذا مرحوم آخوند قدس سره به این موارد استدلال نمی کنه، میگه اینا مؤیده از باب این که برمیاد که منشأ، هم منشأ حمل امر بر وجوب، هم ظهور و هم وضع در حد مؤید، و الا دلیلشونشون میگه به ارتکازتون برگردید ببینید منسبق از امر، حق امر، مفهوم امر، همونطوری که در ارتکاز منسبق از ما چیه برای تعیین مفهوم امرم بر اساس تبادر و ارتکاز، باید به ارتکاز مراجعه کرد تا دلالت و وضع فهمیده بشه.
استاد شما سال قبل علامیت تبادرش گذاشتید که اثر سر وضع، الان با تبادر اینجا اگر یه مدعا رو ثابت کنید که از وضع فهمیده میشه، مدعا که ظهور در وجود داره،
یعنی صرف ادعای تبادر اعم از وضع، ولذا در مورد اطلاق هم متبادر شموله، اما اون تبادری منشأ، ما گفتیم تبادر علامت وضعه، تبادر اهم از وضعه،
ولی ظهور رو نمیتونه ثابت کنه.
چرا؟
چون که هم احتمال اشتراک شما بود دیگه، هم احتمال اشتراک معنوی وجود داره، هم احتمال اشتراک لفظی وجود داره،
و هر دو وضعه.
و تبادر نمیتونه اونا رو نفی کنه، دو تا
اشکال نداره. ما نمیخوایم با تبادر به اصطلاح، ولی کلام اینه که تبادر نشد، نشد تبادر خصوص وجوب که مردش به صحت سلب و عدم تبادر غیره.
عدم تبادر که علامت صحت سلب باشه؟
نه نه، عدم تبادر هم گفتیم، عدم تبادر انحصار تبادر یک معنایی دلیل انحصار وضعه. ولذا با همین بیانم قبل اشتراک لفظی رو نفی کردیم. نه، عدم تبادر با صحت سلب غیر از عدم تبادره.
تبادر مثلا اگه 10 تا معنا داشته باشه، معنای یک معنا تبادر داره، بقیه بهتر به ذهن میاد، اما صحت هم
اگر به ذهن بیاد بقیه اونا متبادره ولو دیرتر. مجازی اصلا به ذهن نمیاد مگر با قرینه.
تبادر به ذهن آمدن یا انسباق
الی ذهن؟ گفتیم نه به ذهن آمدنه، منتها به ذهن آمدنه به مجرد قرینه، نه به ذهن آمدنه خلاصه، منتها بله اونی رو که متمایز میخواست بکنه تبادر رو باز از قضیه صحت حمل، این نکته بود که میگفتیم سرعت انسباق، و الا تبادری که به معنای اون صحت حمل به یک معنا اونم ازش تعبیره به تبادر میشه، اونم گفتیم علامت وضعه.
تبادر به عدم
تبادر عدم، اگه منظورت اون صحت سلب اون یه چیز دیگره، عدم تبادر غیر این معنا حتی بعد تعمل و تعمل. شما بینید از لفظ اسد دقت هم بکنید مفترس به ذهن، غیر از مفترس به ذهن نمیاد، رجل شجاع به ذهن نمیاد، حتی اگر التفات به اونم بعد پیدا بکنید میبینید اسد که گفتید یک حیوان چهار دست و پای یال و کوفال داری به ذهن میاد، و غیر اون ولو هیکل اون رو هم داشته باشه، شجاعی باشه که هر کار بکنه به ذهن نمیاد. خب این مؤید اول مرحوم آخون قدس سر رو، مؤید ثانی ایشان فرموده صحت الاحتجاج ولی صحت الاحتجاج. مؤید این که متبادر از امر وجوبه، یا این که امر وضعش برای وجوبه، ظهورش برای وجوبه، اینه که احتجاج عقلا در موارد امر و به مجرد امر. سیره عقلا بر اینه که اگر کسی امری کرده و عبد مخالفت کرده، یحتج المولا علی المخالفه، به اینکه چرا مخالفت کردی، و عدم صحت اعتذار العبد، به اینکه شاید منظور تو وجوب نبوده، صرف طلب بوده، و صحت المؤاخذه، به مجرد صدور الامر ولو اینکه محفوف به قرینه داله بر الزام نباشه. و این آثار صحت احتجاج و صحت مؤاخذه و توبیخ، اموری که در کلام مرحوم آخون آمده، اینها همه منبهه، تا شون فرموده در حد تأیید بر اینکه امر وضع برای وجوب داره.
این دیگه تأیید هم نیست دیگه، چون بقیهشون دقیقا همین رو دارن.
چی؟
اشون هم صحت مؤاخذه رو
بله، صحت مؤاخذه، منتها صحت مؤاخذه با ظهور مبنی بر اطلاق هم جمع میشه. ولی زایشون میخواد بگه که انهو بین اولا اصل وجوب و اثبات میکنه، اصل ظهور در وجوب و اثبات میکنه، و اما اینکه ظهور مستند وضعه در حد مؤیده، چون که انهو مفروض اینه بر اساس قرینه دیگری نیست و بر اساس حتی مقدمات حکمت هم که انهو نیست. یعنی این صحت احتجاج مبنی بر حق اللفظه، نه این احتجاج بر اساس مقدمات حکمت یا غیر اون.
فقط معید از این جهت که ممکن است به اطلاق باشه، و در نجاق ظهور و پذیرانی
پس همین خود این استعمالات در رد اون قائلین رو بودیم کافی میدونید؟
بله دیگه، چون یعنی چون مدعای مرحوم آخور اینه که این احتجاج به لحاظ ظهور اولا و به لحاظ وضع ثانیا، نه به لحاظ حکم عقل ثالثا.
به لحاظ ظهور اینو باید دلیلش هم
دیگه همینه دیگه. ما میبینیم عقلا که خود این احتجاج میکنن که انو بر اساس ظهور، نه اینکه به احتجاج بکنن به حکم عقل. احتجاج میکنن میگن من امر کردم، خواستم، یعنی ظاهرش اینه که امر من دال بر طلب بود. احتجاج نمی کنن که عقل بر تو جعل وجوب میکرد. لما خالفت امری، نمیگه که لما خالفت ایجاب العقل، میگه امر منو چرا مخالفت کردی؟ خب اگر بناس وجوب به حکم عقله، ما اصلا مخالفت شارع نکردیم، چون اونو که مدلول امر طلبه، طلب هم که مفید الزام نیست، مخالفتی اتفاق نیفتاده. بله عقل میگفت باید انجام بدی، ما با حکم عقل به وجوب مخالفت کردیم. خب اینا میگن که در مورد امر عقل وقتی که حکم میکنه که انهو در تصریح مرحوم نائینیه که در حقیقت مردش به اینه که چرا وجوب ثابت بالعقل رو شما مخالفت کردید، نه اینکه ما که از ناحیه شارع اصلا الزامی قابل شکلی نیست، اصلا شارع نمیتونه جعل وجوب کنه. حالا خواهد آمد کلام این قائل، ولی به هر حال این کلام مرحوم آخوند معلوم میشه این ادعای مرحوم آخوند و استدلال مرحوم آخوند انقدر جا میفته که در ضمن همین دیگه کلمات دیگران داره رد میشه. این هم دو مؤید، پس یک استدلال ادعای به انسباق و تبادر، دو مؤید، یکی قضیه استعمالات در مثل آیه و برخی از موارد دیگه هم تو کلام مرحوم آخون بود. حالا یکیش فلیحذر الذین یخالفون عن امره لولا ان اشق، در روایات برخی از روایات لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. خب مطلوبیت سواک که معلوم بوده که انهو اونی که هست که انهو لولا ان اشق لامرتهم، که انهو لامرتهم یعنی لاوجبت علیهم، که انهو امر یعنی الزام جعل وجوب. و همینطور در اون قضیه بریره است یا بریره است نمیدانم، بریره باید باشه، که اتعمرونی یا رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود به حسب اون روایت لا انما انا شافع، که سوال اون بود که آیا شما این خواسته ای که دارید امر یا این که نه امر نیست. حضرت به حسب اون روایت فرمودن نه من دستور نمیدم، الزام نمی کنم، شفاعت میکنم، و شفاعت معناش اینه که مشفوع و انده به میل و رغبت خودش بر اساس مکانت شافع عمل کنه، نه این که بر اساس وجوب، و الا اگر وجوب باشه که واجب عمل به شفاعت دیگه، اصلا این شفاعت نیست، اون داره به تکلیف خودش داره عمل میکنه. شافع وقتی که گفت مثل که مولا الزام بکنه عبدش رو به این که فلانی رو عقوبت نکنی، خب این که انهودی اصلا این شفاعت، شفاعت اونجاییه که مشفوع و انده ملزم به عمل به اون شی نباشه. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض وجوهی میشه که در کلمات به اینها استدلال شده بر خلاف مقاله مرحوم آخوند قدس سره، که از جمله اونها قول به اشتراک امر بین وجوب و استحباب و عدم ظهور امر در وجوبه. حالا یا از باب اشتراک لفظی یا از باب اشتراک معنوی، و الجامع این که امر ظهور در خصوص وجوب نداره، یا از باب این که به اصطلاح وضع بر جامع داره، یا از باب این که وضع متعدد داره که اشتراک لفظیه. برای این قول وجوهی مورد استناد قرار گرفته، منها اونی که اول در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بعد از بیان مختار خودش، قضیه تقسیم الامر الى ایجابی و الاستحبابی. خب گفتن بابا، گفتن امر منقسم به امر وجوبی و استحبابیه. اگر براس امر استحبابی امر نیست و امر متعین در وجوبه، تقسیم امر به ایجابی و غیره از قبیل تقسیم شیء به الی نفسهی و الی غیرهی است. این که بگید، مثل این که بگید انسان یا انسانه یا مثلا حجر. امر یا وجوبیه، خب وجوبی امره، یا استحبابی، خب استحبابی که امر نیست. بنابر این که امر وضع بر خصوص وجوب داره، معناش اینه که استحباب امر نیست. و اگر بگیم امر استحبابی از باب زیغ تعبیره، یعنی امر ادبی، یعنی صیغه الامر. صیغه الامر که امر نیست. اینو مرحوم آخوند قدس سره به یک کلمه و به یک لبه کلام جواب میده، میگه استعمال هم از حقیقته و تمام. درسته اینجا امر استعمال شده در عام از وجوب، اما استعمال دلیل بر وضع نیست. استعمال امر در امر استحبابی دلیل وضع نیست. خب این مردش به دعوای انسباق. اگر میگید حس کذا نمی کنیم، معناش اینه که متبادر اعمه. اینو قبلا جلو جلوشون رد کرده با ادعای انسباق و تبادر خصوص وجوب.
مقام مجازگویی نیست در استعمال.
چرا؟ وقتی میگن استعمال اعمه از حقیقت، یعنی چی؟ اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ مگر استعمالات مجازی محدودی؟ بله. یه وقت شما میگید که اطراد استعمال دلیل وضعه، اینجور نیست که مطرد باشه استعمال لفظ، علاوه بر این که اینجا قرینه داره. استعمال همراه قرینه دلیل بر شیء نمیشه. چی فرمودید؟ خب دیگه، یعنی حالا اینه که دیگه قبل نارم آخون فرموده متبادر خصوص اینه. اگر گفت متبادر خصوص اینه، بعد به دنبالش هم میگه صحت اصلا منفک نیست تبادر خصوص این از صحت سلب از ما ادای این. مسئله های علامت دیگه میدیم نشون میدیم تبادر اشتباه بود دیگه. خب ما لبائک تجر و لبائ الاخون لا تجر، شما سراغ اون علامت میرید تبادر رو نفی کنید، مرحوم آخون میگه تبادر علامت شما رو نفی میکنه. علاوه که عرض کردم طرف در ادعای تبادر و صحت سلب که شما میفرمایید، دیگه احاله به وجدانه. مرحوم آخوند میگه وجدانم قاضیه به تبادر خصوص وجوبه و وجدانم قاضیه به اینه که استحباب امر نیست. تا جایی که مثل مرحوم ایروانی و برخی اصلا آمدن گفتن امر طلبم نیست، یه امر دیگریه. یا بعضی آمدن گفتن که اصلا طلب یعنی الزام، پس امر مطلق طلب نیست، بنابراین که بخواد از این حیث اثبات استحباب بشه. خب این یک وجه برای اثبات وضع للعام. وجه دوم اینه که لا ریب در استعمال امر در غیر موارد وجوب، امر به غسل جمعه و دیگر مستحبات. حالا چه درس این حرفا علاوه بر اینکه در ماده امر جاریه، در صیغه امر هم جاریه. امر حتی مادتن که انه مستعمل در غیر موارد وجوبم هست. خب امر دائره بین اینکه این استعمال استعمال حقیقی باشه یا استعمال مجازی، یا اینکه استعمال از باب تطبیق معنای حقیقی باشه و هر دو خلاف اصله. اگر امر وضع برای وجوب داشته باشه، خب استعمالش در مورد استحباب چی میشه؟ مجاز. مجاز خلاف اصله. طرف اینگونه ادعا میکنه. اگر امر وضع بر عام از وجوب شده بر جامع شده یک معنا، خب اگر بگیم که امر بر خصوص جامع وضع شده، پس بنابراین معناش اینه که بله استعمال امر در موارد استعمال بله در استحباب از باب تطبیق اون معناست. این میشه مثلا اشتراک معنوی. اگر بگید وضع بر هر کدوم از اینا داره، هم وجوب هم استحباب، لازمش اشتراک لفظیه و همه اینا خلاف اصله. این ادعا مبتنی بر همون مطلبی است که در بحث تعارض احوال مرحوم آخوند قبل متعرض شده که اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز یا بین الاشتراک لفظی و غیره، اصل معین، مجاز خلاف اصله. این مجاز خلاف اصله یعنی همون اصالت الحقیقه سید مرتضی. اشتراک اذا دار الامر بین اشتراک لفظی و بین مجاز، یهمل لفظ علی المعنی، حکم میشه که این معنا حقیقیه، این اصالت الحقیقه سید مرتضی است. اگر احتمال داره وضع برای جامع باشه، جامع بین وجوب و استحباب، خب یدور الامر بین این که وضع برای جامع یا وضع برای خصوص حسه که عبارت از وجوبه، که انه اشتراک معنوی هم خلاف اصله. اشتراک لفظی خلاف اصله، مجاز خلاف اصله، اصل اینه که بله مجاز خلاف اصله، که انه اشتراک معنوی هم، حالا اشتراک معنوی نه همین اشتراک معنوی، اشتراک لفظی هم خلاف اصله، یتعین الاشتراک المعنوی، بله همین اشتراک معنوی، نفی مجاز و نفی اشتراک لفظی و تعیین وضع للجامع از باب این که اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز، اصل حقیقته، و اذا دار الامر بین اشتراک لفظی و معنوی، که انه اشتراک معنوی متعینه، اشتراک لفظی خلاف اصله. هر دو تو کلام مرحوم آخوند آمده. این استدلال دیگری بر وضع امر بر عام از وجوب. اینم مرحوم آخوند به یک کلمه حواله میده، میگه وقد تقدم سابقا در بحث تعارض احوال انه لا اصل لهذه الاصول، ما در اصول لفظیه یه اصل داریم و بس، و اون اصل ظهوره یا اصل حقیقته، و ما ادای اون از اصولی که ذکر شده در تعارض احوال، اینا اصولی است که لا اصل لها. استدلال شده به وجه ثالثی که باز آخرین وجه در کلام مرحوم آخوند اینو عرض بکنم و تمام، و اون مؤلف از یک قیاس شکل رابعیه برای اینکه امر وضع برای عام از وجوب شده، و اون اینکه فعل المستحب طاعت، این سهرای قیاس، و کل طاعت فهو فعل المأمور به، ففعل المستحب فعل المأمور به، فعل مستحب فعل مأمور به، اگر فعل مأمور به نباشه نباید طاعت باشه. سهرای این اینه که فعل مستحب و مندوب طاعتون بلا اشکال، طاعت منحصر در فعل واجبات نیست، فعل مستحبات، انجام مستحبات، یعد در بنای عرف و غلا طاعتن به اون کسی که اون جعل اون مستحب رو کرده. از اون طرف کل طاعتن فهو فعل المستحب، کل طاعتن فهو فعل المأمور به، یعنی وقتی طاعت فرض میشه که فعل مأمور به باشه، اگه فعل مأمور به نباشه که طاعت محسوب نمیشه. نتیجه این میشه که میگه در عالم متغیرون کل متغیرن حادث فل عالم حادث. نه بابا، این قیاس شکل رابعه دیگه. نه آی من، فعل المستحب طاعتون یعنی اون حد وسط محمول در کبرا و ما اینجوری که یادم از منطق اینه که اگر حد وسط محمول در صغرا موضوع در کبرا بود این شکل رابعه دیگه، شکل اوله، حالا اول رابعش یادم رفته، خیلی خوب هر چی شما میگید، ولی اینه، یعنی حد حد متکرر محمول در صغرا موضوع در کبرا، شکل رابع بود بهش تعبیر میکرد. حالا به هر حال مهم نیست، اصطلاحش مهم نیست، ما شئت فسمه، حد متکرر محمول در صغرا موضوع در کبرا. خب نتیجه این میشه که پس بنابراین فعل المستحبه اگر فعل المأمور به انتاج باشه، چون فعل المستحبه طاعتون و طاعتو فعل المأمور به، فالمستحب فعل المأمور به، نتیجه این میشه که مستحب فعل مأمور به، یعنی در مورد استحباب امثل میکنه. من رو ما خوندم از این جواب میده به دو کلمه که نسی که وقت تمام شد، یعنی انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.
استعمال به استعمال بود، یکی تفصیم، یکی استعمالات متعارفی که در آیات عبادی مثل اختصال یک جمعه و جنابه، این تفاوتشون تو چی هستش که در
چی و چی؟ عدله آخون؟
نه، طرف مقابل که ورد برای اعم شده سه تا وش فهموید،
یکی تقسیم بود، تقسیم به واجب و مستحب، تقسیم عوامر، و دیگری این بود که اصالت به اصطلاح اشتراک بگیم، یعنی اشتراک به معنای وصل جامع.
استعمالات اینو رسیدن گفتن در
مکس
یعنی
که
فاصله دیگه بود، حالا میگه ماسک هم
نشه. ما اصلا میتونیم بریم. حالا میگم تفاوتش چیه که